بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 98، سطر 18. الخنزیر مولعون بالاصول و ختمه موافق لکرب الارض نبشن عن الاصول. می فهمد که خوک از بین حیوانات به خوردن ریشه علاقه زیادی داره. خدا هم بینی او رو طوری آفریده که رو به زمین باشه و وقتی راه میره مثل اینه که داره زمین رو شخ میزنه، اینقدر بینی به زمین نزدیکه. و این به خاطر همینه که این حیوان به اصول دسترسی بیشتر، یعنی به ریشه ها دسترسی بیشتر داشته باشه. یعنی چنان آفریده شده که خیلی به شاخه ها و بلندی ها کار نداشته باشه، بلکه در پی اون پایینی ها باشه. خداوند پوز او رو و دماغ او رو طوری آفریده که به سمت زمین باشه تا بتونه از مشتهیاتش راحت تر استفاده کنه. بعد وارد مباحث بعدی میشن که خوش رو به سرعت میشه چاق کرد و بعضی ها با حیله های او رو چاق میکنند. مثلا یه روز بهش آب میدن، یه روز تشنه نگهش میدارن، گاهی یه روز بهش آب میدن، دو روز تشنه نگهش میدارن و شده که یه روز آب بدن و هفت روز تشنه نگهش دارن. یعنی این تشنه نگه داشتن گاهی تا هفت روز هم میرسه و با این کار چاقش میکنه. خود حیوان هم اگر توی گل و غلطه باز چاق میشه. ابن سینا میگه احتمال میدم این به خاطر این باشه که منافذ بدن بسته میشه و این حیوان کمتر از طریق منافذ لاغر میشه و لذا به سمت چاقی میره. مثلا عرق نمی کنه، مازاد بدن به صورت زائد از بدن دفع نمیشه، اینا میمونه تو بدن و صرف خود بدن میشه، یعنی باعث ازدیاد حجم بدن میشه. حالا اینا البته احتماله، خود ابن سینا یقین نداره. دیگه مطالبی هم هست که من اینا رو دیگه از رو میخونم، مثل هر روز توضیحات که لازم باشه در وقتی که رسیدم عرض میکنم. صفحه 98، سطر 18. الخنزیر مولعون، مولعون یعنی حریصه، مشتاقه، سخت دلبسته است، یعنی دلبستگی معمولی نه، دلبستگی شدید. بل اصول، اصول یعنی پایین ها، یعنی ریشه ها. به اون قسمت های پایین مثلا درخت خیلی علاقمنده، قسمت های بالا رو کاری نداره. و ختمه، ختم بینی انسان رو میگن، جلوی بینی حیوانات هم میگن و نوک فرهدم گفته میشه. جلوی صورت، الان در اینجا منظور جلوی صورته، البته همون بینیه. ختمه موافق لکرب الارض، کرب یعنی شخ زدن، یعنی بینیش خدا جوری آفریده که مناسب شخ زدن زمینه. شخ نمیزنه زمینو ولی مناسب این چنین کاریست. یعنی اینقدر خدا بینی این حیوان رو که نزدیک دهانش پایین آفریده، زیرا این حیوان به پایینی ها علاقه داره، دهانش و بینیش و پوزش پایین آفریده شده تا بتونه از اون چکل مورد علاقش خوب استفاده کنه. نبشن عن الاصول، نبشن مفعول له برای ختم، برای موافقون. چرا ختمش، چرا بینیش، چرا پوزش؟ حالا اینجا اگه پوز معنا کنیم بهتره که شامل بینی و دهان هر دو بشه. چرا پوزش پا پایین آفریده شده که با شخ زدن موافق باشه، نبشن عن الاصول، تا بتونه نبش کنه و به ریشه ها برسه، یعنی بتونه بشکافه زمین رو و ریشه ها رو از دل خاک در بیاره و بهتر بتونه از اینا استفاده کنه. زمنان این نبشن عن الاصول گفتم، یادم افتاد دیروز ما الان سطر 18 از صفحه 98 سطر 5 ملاحظه کنید، یعنی تقریبا 13 خط قبل داشت اونجایی که میگفت خرس گردو رو با دوتا کفش میشکنه، گفت تعریزن بالواحده و صدمتن بالاخرى. تعریزن در اینجا مصدره به معنای اسم مفعول و حالم هست، یعنی معرزن، در حالی که، یا معرزن اسم فاعل هم بیرید نداره، در حالی که پهن می کند یکی از دو کفش و صدمه می زند، در این مش می زند با کف دیگرش. این تعریزن رو خواستم توضیح بدم که هم حاله هم به من اسم مفعوله و از ماده عرض یعنی پهنا. تعریزن یعنی معرزن، یعنی در حالی که پهن می کند یکی از این دو کفش رو. اینو من دیروز نگفتم، معنا کردم عبارته ولی این توضیح رو عرض نکردم. خب حالا بحث در مورد خوک رو ایشون ادامه میده، میگه و یسمنو فی ستت ایام، یعنی در 6 روز میشود این خوک رو چاق کرد، خوک چاق میشه در 6 روز. این عبارت که عبارت ارسطوه، نشون میده که در اون زمان ارسطو هم در اروپا یا در یونان خوک اهلی داشتن. ما گوسفند داشتیم، این در آسیا گوسفند رو اهلی میکردن و از گوشش استفاده میکردن. در اروپا همین الان هم هست که خوک رو اهلی میکنن و از گوشش استفاده میکنن. این عبارت ارسطو نشون میده که زمان ارسطو هم این اوضاع بوده، یعنی خوک اهلی میشده. خب میگه یسمان فی ستت ایام، این حتما خوک های اهلی رو داریم میگه که در اختیار بودن و کاملا قابل مطالعه بودن. خوک های وحشی که نمیشه 6 روز زیر نظر نگهشون داشت و اوضاعشون رو مراقبت کرد، حتما این خوک اهلی بوده که میبینه در ظرف 6 روز میتونه چاقش کنه. و یسمنو فی ستت ایام خصوصا الی اوجی از ثلاثت ایام، به خصوص اگر گرسنه نگه داشته شه پس 3 روز. این گرسنه نگه داشتن هم نشون میده که باز خوک اهلی بوده، که انسان اختیار داشته و میتونه 3 گرسنه نگهش داره. ولی اگه خوک وحشی باشه که ربطی به انسان نداره، میره علف میخوره گرسنه نمیمونه. و خصوصا از اوجیه، اوجیه از ماده جوعه، یعنی گرسنه نگه داشته شه پس 3 ایام. و بعضی هم، یعنی بعضی از کسانی که مراقب خوکند و خوک رو در پیش خودشون نگه میدارن، اینها برای چاق کردن خوک این عمل رو انجام میدن، یسقی هیومن ثم یعطشه ایامن، این خوک رو یک روز آب میدن، سیرابش میکنن، ثم یعطشه ایامن، بعد او رو چند روزی تشنه نگه میدارن. این چند روز رو ارسطو میگه گاهی یه روزه، گاهی دو روزه، گاهی 3 روزه، گاهی هم تا 7 روز میرسه. ابن سینا اینو خلاصه کرده، میگه ربما بلغ بها 7 ایام، 7 بها یعنی به این ایام، گاهی این ایام میرسد تا 7، این ایام تشنگی گاهی میرسد به 7. بعد میگه و جمیع الحیوان یسمنه الجمام، این دیگه اختصاص به خوک نداره، خوک و بقیه حیوانات رو شامل میشه. تمام حیوانات رو جمام چاق میکند. جواب تفسیر میشه در لغت به ترک و ضراب. ضراب یعنی جستن نر بر ماده. اگر این ترک بشه حیوان چاق میشه. در لغت داره که وقتی که جمام ترک میشه فیجتم اما اوهو، یعنی آب به حیوان جمع میشه تو بدنش. منظور از آب همون نطفه است، منظور منیه که آب مقدمه برای خلق نسل بعدیه. این در بدنش جمع میشه. خب وقتی در بدن جمع شد و خارج نشد، باعث چاقی بدن میشه. پس جمام یعنی ترک جماع باعث چاقی حیوان میشه. در عبارت ارسطو داره جمیع الحیوانه یسمنه سکون، که حالا این اضافه بر حرف ابن سیناست. ابن سینا اینو از خودش گفته تو عبارت ارسطو، من ندیدم.
تو عبارت ارسطو نزد داریم.
بله؟
تو عبارت ارسطو نزد یعنی جستن داریم، که تو ماده
فشمان گفته. حالا شاید من ندیدم، من توی عبارت ارسطو سکون رو دیدم. حالا اونم که شما میگید شاید باشه، یعنی اگر این حیوان حرکت نکنه، مثلا فرض کنید اسب بار کشی نکنه، ازش استفاده در جنگ و امثال زلج نکنن، یه جا ساکن باشه و فقط بخور و بخوابه، چاق میشه. همه حیوانات همینطوره، خود انسان هم همینه، اگر همش بخور و بخوابه و کار انجام نده، چاق میشه. علت هم همینه که وقتی کار انجام نشد، چربی های بدن آب نمیشن. وقتی چربی آب نشد، بدن چاق میشه. ول خنزیر رو البته جمام به معنای آسایش هم آمده، اون وقت با کلام ارسطو جور میشه که ارسطو گفت سکون، ابن سینا میگه جمام. سکونی که ارسطو گفته ابن سینا تبدیلش میکنه به جمام، به معنی آسایش. پس جمام رو دو جور میشه معنا کرد، که لغت هم دو جور معنا کرده، هر دو معنا میشه مناسبه. یکی آسایش که ازش تعبیر میکنیم به سکونی که ارسطو هم میگفته، یکی هم همین ترک و اضطراب که شما میفهمید تو کلام ارسطو اینم هست. من البته دقیق مطالعه نکردم، فقط عبور کردم از کلام ارسطو، ندیدمش.
تو غذای بقر هست که
غذای بقر؟ بله. و یشو با آجلن ازا لم ینزو ولم یونزه سنینون کسیره، سنینه کسیره. چند سالی اگر جستن نرمر ماده در گاو نباشه، چاق میشه. خب این خیلی با بحث فعلی ما فرق میکنه، ولی خب شباهتی داره.
امروزم اونایی که
بله؟
اونایی که گاو دارن یا مثلا اسب اینا دارن، امروزم همین کار میکنن، یعنی یا به مدت زیادی نمیذارن جمع بکنن، یا اگرم قرار شد جمع بشه خیلی مثلا در حد یه بار یا دو بار.
بله بله، اینا همه حیواناتی بودن که در اختیار بودن، بعد مطالعه می شدن، طبق مطالعه گفته می شد.
وضعش هم شاید آن باشه تو طب هست که چون منی که ازش مثلا دستن تو دستن بیرون میاد، وقتی تو داخل بدن می مونه بعد از خون تولید میشه و قبل از تبدیل شدن به اعضاست. بله. وقتی این تو بدن بمونه تبدیل به عضو.
بله همونی که ارشدم دیگه، این دلیل تجربی داره، ولی دلیل تجربی آن که ما در خیلی هم تجربه نکردیم، ولی وقتی در بعضی ها تجربه کردیم و علتش رو یافتیم، بعد از این که علت رو یافتیم تعمیم میدیم. این قانون کلیه که گاهی تجربه در یک مورد جزئی انجام میشه و علت اون تجربه روشن میشه. وقتی علت روشن شد ما تعمیمش میدیم. مثلا فرض کنید گفته میشه، مثال زده میشه، شیر باعث بریده شدن تبه، یعنی شیر گاو. مثلا اگه انسانی که تب داشته باشه شیر گاو استفاده کنه، تب بریده میشه. یکی دو بار استفاده میکنن، میفهمن علتش چیه، اینو تعمیمش میدن، هم در مطلق شیر گاو، هم در جاهای دیگه که مثلا این علت اتفاق میفته. و این تجربه یه تجربه موفقیه که ما در تجربه به علت دسترسی پیدا میکنیم. درباره این مطلبی که من دارم عرض میکنم، مرحوم سید محمد باقر صدر در کتاب اسس المنطقیه للاستقرار که کتاب تقریبا سنگینیه چندین صفحه بحث میکنه که ایشون ثابت میکنه تجربه اگر ما رو هدایت کند به علت، ما میتونیم این تجربه رو موفق بگیریم و ازش به صورت یه برهان استفاده کنیم. حالا اینی که شما میفرمایید ممکنه در بعض حیوانات این تجربه انجام گرفته باشه که اگر ترک زراب کند، ترک جمع کند، این منی در بدنش باقی میمونه و یواش یواش تبدیل به گوشت میشه، چون از بدن خارج نمیشه، تبدیل میشه. ما اگر این رو استفاده کنیم که استفادم کردن عامش میکنیم، میگیم در تمام حیوانات اینطوره، چون خصوصیت منی این چنین است که اگر از بدن خارج نشه صرف ازدیاد گوشت بدن میشه. والخنزیر و یسمنه و تمرق و فتین، خوش را چاق میکند قلتیدن در گل. این و یشوه شاید الان کلام ارسطو باشه، من دقیق نگاه نکردم، شاید هم کلام ابن سینا باشه، داره علت ذکر میکنه منتها علت ظنی نه علت یقینی. به نظر میرسد که سبب فیه، یعنی در چاق شدن خوش بر اثر قلتیدن، ممکنه سبب در این مطلب صد دو زالکل مسام مهی، مسام با تشدید میم، زالک اشاره داره به تمرق. شاید سبب این چاق شدن خوک بعد از قلتیدن در گل این باشد که صد دو زالک، یعنی این قلتیدن میبندد مسام این خوک رو. مسام سوراخ ها و منافذ ریزیست که روی پوست بدن هست و از اونها عرق خارج میشه. حالا خوک وقتی که روی گل میغلطه این مسام بسته میشه، وقتی بسته شد اون زواید بدن خارج نمیشه، صرف خود بدن میشه و بدن رو چاق میکنه. چاقی هم با رشد فرق میکنه. ممکنه مثلا از عرق کسی چاق بشه ولی از عرق کسی رشد نمیکنه، چون چاقی یک باد کردن کاذبه، اما رشد نه، باد کردن توپره. یعنی وقتی که شخصی رشد میکنه گوشتای پر به دست میاره، ولی چاق کنده او باد میکنه، بنابراین عیبی نداره که این عرق صرف چاقی بشه.
چون گوشتا نوع چیز خوک نوعاً چربی گوشتش خیلی زیاده، از این طرف که مسامش بسته میشه این رطوبت هایی که همراه عرق خارج بله. میشه این رطوبت ها تبدیل به چربی میشه.
بله گوشت یعنی این رطوبت ها تبدیل به چربی میشه، چربی زیاد هم باعث چاقی میشه، پس این رطوبت ها منشأ چاقی میشه. وقتی راه من خروج اینها بسته بشه و اینها تو بدن حبس بشن، یواش یواش تبدیل به چربی و باعث چاقی هم. ول خنزیر و یقاتل و عداوتن، خوش با گرگ می جنگد اما به خاطر دشمنی، نه به خاطر اینکه یکیشون بخواد دیگری رو شکار کنه. این به خاطر صید نیست، اینطور نیست که خوش بخواد گرگ رو صید کنه یا گرگ بخواد خوش رو صید کنه، فقط به خاطر دشمنی با هم می جنگند و الا غرض استیاد هم دیگر رو ندارند. ملاحظه می کنید که ابن سینا کثیراً اتفاق می افته که در بین کلماتش جملاتی میاره که آدم به نظرش میرسه خیلی مناسب نیست. الان داشت درباره چاق شدن خوش بحث میکرد، یه دفعه رفت درباره مقاتله و خوش با گرگ بحث رو منحرف کرد. گاهی این چنین عملی انجام میده، یه مناسبت کوچک که مثلا حالا بحث درباره خوش بود، باز یه این بحث جدید هم درباره خوشه، همین مناسبت باعث میشه که ایشون از این مطلب به اون مطلب بره، ولو خود مطالب با همیش تناسبی ندارن. بحث در چاق شدن با بحث ادابت چه ارتباطی داره؟ هیچ. ظاهرا این علتش اینه که ارسطو در کتاب حیوانش مثلا درباره خوک بحث میکنه، اون اوصاف خوک رو پی در پی میاره، چون نظم بحثش این اختصار میکنه که اگه در باب خوک داره بحث میکنه احوال خوک رو بگه. یکی از احوالش اینه که به ریشه تمایل دارد، یکی از احوالش اینه که به این صورت چاق میشود، یکی از احوالش اینه که با گل میزنه. همه این احوال رو زرستو پشت سرم ذکر میکنه، خب مناسبم هست. ابن سینا کلام ارسطو خیلی به هم ریخته، یعنی اونطور که ارسطو بحث کرده به اون نظام ابن سینا بحث نمیکنه، لذا بعضی مطالب ممکنه فوت بشه. ایشون در چنین جاهایی که یه مناسبت کمی پیدا میکنه اون بعضی مطالبی که شاید در جایی نمیتونه بیاره اینجا میاره، لذا به نظر ما میرسه که ابن سینا داره بی نظم بحث میکنه در حالی که بی نظم نیست. مناسبت کوچکی پیدا میکنه که بحث رو از یه جایی منحرف میکنه به جای دیگه. این قانون در کل این کتاب حیوان یادتون باشه، این قضیه در قبلم داشتیم، حالا هم داریم، بعد از این هم داریم. علتش ظاهرا همینی که عرض میکنه. و عمل بقید ببینید، حالا دوباره برمیگرده به بحث چاق کردن. قبلش بحث چاقی بود، بعدش هم بحث چاقیست، این وسط بحث مقاتل است. خیلی به نظر میسه بی مناسبته، ولی به همون جهت که عرض کردم ایشون اینطوری داره بحث میکنه. و اما البقر فیسمنه ما فیه نفخون، بعضی گیاه ها باعث نفخ میشند، یعنی وقتی انسان هم از اون گیاه استفاده میکنه نفخ میکنه، یعنی ششم باد میکنه. اینجور گیاه رو اگر به گاو بدهند گاو چاق میشه، شاید اون نفخ گیاه اثر میذاره. اما خب حالا این چاقی هم بعید نیست که چاقی فریب دهنده باشه، در واقع چاقی نباشه، همون نفخ اون گیاه در ظاهر این گاو اثر گذاشته، ما فریب میخوریم فکر میکنیم چاق شده، شاید اگر وزنش کنیم ببینیم وزنش چندان فرقی نکرده. و اما البقر فیسمنه ما فیه نفخون، اما گاو رو چاق میکند، این گاو رو ما یعنی گیاهی که تون گاو گیاهخواره، ما یعنی گیاهی که فیه نفخون درش نفخ هست، یعنی منشأ نفخه، منشأ باد کردنه. مثل کرسنه و الباقلا و شعیر و سمار الهلوه. کرسنه اینجور معنا شده که بعضی ها معناش کردن به ماش، ماش که یکی از حبوباته، بعضی اینطور معنا کردن گیاهیست که دانه آن را گاودانه گویند و غیر مأکول است.
گاودانه است؟
بله،
چطور باید چیز ما دیدیم؟
گاودانه دیگه گاودانه. بله، حالا اینجا میگه گیاهیست که آن را که دانه آن را گاودانه میگند و غیر مأکول است، به جهت گزیدگی سگ و مار و افعی نافه است. یعنی اگر این ستا گاز بگیرن حیوانی رو یا انسانی رو، از این گاودانه استفاده کنیم مفیده. باقلا که معلوم میگه همین باقلیست که خودمون میشه. شعیر یعنی جز، سمار و حلوه یعنی اون میوه های شیرین، اینها رو هم گاو میخوره که بالاخره گیاهخوار دیگه، میوه حاصل گیاهه، از گیاه بیرون نیست، از اون رو هم میخوره. و ربما شق طرف منه و نف خفیه فا و نزالک الا تسمینه. ما گفتیم گیاهانی که نفخ طبیعی دارن گاو رو چاق میکنن، حالا میخوام بیان کنیم که اگه نفخ صناعی هم ما در یک گیاهی تولید کنیم اونم باعث شاقی میشه. نفخ صناعی رو چطوری ایجاد میکنیم؟ اون گیاهی که به طور طبیعی باعث نفخ میشه اون گیاه رو یک قسمتش رو میشکافیم، بعد در داخل اون قسمت شکافته شده فوت میکنیم. این فوت ما باعث میشه که این گیاهی که موجب نفخ بیشتر بشه، اون وقت این گیاه به گاو میخورونیم اون بهتر شاق میشه. و ربما شق طرف منهو، ضمیر منهو برمیگرده به ما فیه نفخون که در خط قبل گفتیم. گاهی یک طرفی از این مافیه نفخون شکافته می شود. انسان البته این کارو میکنه و نفخ فیه و در اون قسمت و در اون طرفی که شکافته شده فوت میشه. فآب نظاره که علا تصمینه، این کار کمک میکند بر چاق کردن گاف. یعنی اگر این کارم نکنیم گاف چاق میشه، چون مافیه نفخون رو داره میخوره، ولی این کار ما کمک میکند بر چاق کردنش، یعنی او رو بیشتر چاق میکنه. مطلب بعدی اینه که اگر ما شمع رو یعنی موم رو داغ کنیم، بعد به شاخ گوساله بمالیم، شاخ گوساله نرم میشه، به طوری که اگر ما بهش دست بزنیم از حرکت دست ما اطاعت میکنه، ما به هر طرف کجش کنیم کج میشود، صافش هم کنیم صاف میشود، اینقدر این شاخ نرم میشه بر اثر مالش با موم داغ شده. و شمع المسخن یلین قرون العجل، شمع یعنی موم داغ شده، شمع داغ شده نرم می کند شاخهای گوساله رو، حتی به طوری نرم می کند که یمتد و این شاخ تحت الید کیفه شد، امتداد پیدا می کند شاخ تحت دست شما هر جور که بخواهی، یعنی اگه بخواهی کجش کنی کج می شه، بخواهی صافشون صاف می شه. و تدهین قرون ها، حیوان گاهی راه میره بر اثر راه رفتن پاش خسته میشه، پاش درد میگیره، مثل ماها دیگه، ما وقتی راه میریم به خیلی زیاد راه بریم پامون درد میگیره، این حیوان هم وقتی زیاد راه میره پاش درد میگیره. ایشون میفهمد اگر شاخشو روغن مالی کنی این درد پاش کم میشه یا شاید هم از بین بره. اینم یه راهیست برای اینکه حیوانو بیشتر راه میبریم، راه میبریم خستش میکنیم، دوباره یه ذره شاخشو روغنمالی میکنیم، دوباره باز راهش میبریم، از پا نمیفته. و تدهین قرونه ها به مومن او زیتن او زفتن یهما ارجله ها عن الوجع، یهما یعنی حفظ میکند، وجع یعنی درد، تدهین یعنی روغنمالی کردن. روغنمالی کردن این شاخ این حیوان یعنی عجل به وسیله موم یا به وسیله زیت یعنی روغن زیتون یا به وسیله زفت حفظ می کند پای این حیوان را از درد. زفت یعنی زفت رو گاهی قیر معنا می کند، گاهی ماده‌ای که از قیر گرفته می شه، در حال بالاخره منشأش قیره، ماده سیاه و سخته که در اثر حرارت ذوب می شود و از تقطیر مواد قیری به دست می آید.
سه جورشو گفتن، یه جورش هست معدنی که از همسنخ قیره، یه جورش هست که از مثلا درخت های مثل صنوبر اینا که آتیشش می زنن بعد یه ماده قیر مانند ازش در میاد، اینم بهش می گن زفت. یه نوع دیگش هم هست چه حیوانیه.
بله بله، حالا
نوعا زفتیه که از ماده معدنی شبیه قیر استفاده.
بله عرض میکنم اینو بعضی ها قیر معنا کردن، بعضی ماده معنا کردن که نزدیک به قیره یا از مواد قیری گرفته میشه، حالا اونی که شما میفرمایید از گیاه باشه یا از حیوان باشه. البته من در لغت زفت دیدم،
زفت
میکنم. حالا شما زفت میخونید ولی در لغت من زفت دیدم. فَإِنَّ الْمَشْيَ يُجُعُهَا، زمیر یوجوها برمیگرده به ارجل، مش باعث درد گرفتن این پاها میشه. حالا اگر شاخ رو چرب کنیم این درد برطرف میشه یا درد جلوگیری میشه. اگر قبل از درد ما این شاخ رو روغن‌مالی کنیم یه ما عبدالله ها عن الوجه حفظ میشه از درد، اگر بعد از درد روغن مالی کنیم درد یواش یواش برطرف میشه. ول بقر و یتعذیب البرد، یعنی این یعنی گاو از سرما ناراحت میشه، باید در زمستان در یه جایی سرپوشیده حفظ بشه. در بیرون نباشه. پشمش هم دقت کنید کوتاست، بلند هم نمیشه مثل گوسفند که بخوان بچیننش.
بحث گفتی
چه بله اینو دیدمش.
شما به مثلا اون جیاه زدین به خود بدن بگر هم میشه گفت بزنیم چه نخ، یعنی فوت کنن تو بدن بگر تا چاقش. اینجا هم تعبیر اجساد و بود.
نه عبارتی از تو اینه یسمنو من الحبوب التی تنفخ.
بعد از سطر سه
بابا یسمنو خاصتن این شق احدون ناحیت اجسادها و نفخه ها ثم کل فل مسن منها. بله در عبارت ارسطو داره که اگر ما رب ما شقتر، ابن سینا گفت رب ما شقترف منه، ضمیر منه رو من برگردوندم به مافیه نفخون، از عبارت ارسطو برمیاد که ضمیر منه رو میتونیم برگردونیم به خود گاف. ربما شق طرف منه یعنی یه عضوی، طرف در اینجا من عضوه، عضوی از گاو رو، اون طرف رو من گوشه گرفتم، در صورتی که اون گیاه رو یا اون دانه رو شما بشکنید گوشه از دانه رو یا گوشه از گیاه رو. اما اگر این زمین منه برگرده به بغل، طرف رو به من عضو میگیریم، عضوی از این گاو شکافته شود و در اون عضو دمیده شود. پس ضمیر منه رو من برگردوندم به مای مافیه نفخون و طرف رو عبارت از گوشه گرفتم، از عبارت ارسطو برمیاد که ضمیر منه به بقر برمیگرده و طرفم به من عضوه. حالا دیگه هر جور میل شماست، شاید دومی بهتر باشه، چون اون نفخ در گیاه شاید باقی نمونه که بخواد منشأ نفخ در بقر بشه، ولی نفخ در خود بقر شاید باقی بمونه. البته در حیوانی که میخوان پوستشو بکنن بعد از کشتن نفخ میکنن، خب پوست راحت‌تر کنده میشه. اما اگر حیوان زنده باشه درش نفخ کنن، خب این احتیاج به تجربه داره که چجوری این حیوان چاق میشه. حالا اینا میگن چاق میشه، حتما تجربه
کنن. چون داریم که منظور از مثلا جیاه منفخ یعنی نفخ بالفعل نیست، بالقوه است، یعنی نفخ و
بلگوه
در بدن
این درسته.
خودش
نه نه این که درسته، یعنی گیاهی که تولید نفخ میکنه این تو نیست که خود گیاه باد کرده باشه، این گیاه باید بره تو بدن حیوان یا انسان بعد فعل و انفعال کنه، اون فعل و انفعال باعث نفخ میشه. پس این گیاه بلقوه منشأ نفخه، نه بلفل خودش نافخ یا صاحب نفخ باشه. این وقتی میره تو بدن، خیلی از گیاه هم اینطوره که هاره، ولی وقتی میره تو بدن حرارتش رو ایجاد میکنه، خودش در بیرون دستش میزنی چیزی ازش حس نمیکنی، حرارتی نداره، ولی وقتی میره تو بدن بر اثر فعل و انفعال با اون قسمت هایی از بدن گرما تولید میکنه. این نفخ هم همینطوره، اینطور نیست که گیاه خودش نفخ داشته باشه، گیاه نافخه بالقوه است، وقتی میره تو بدن بر اثر فعل و انفعال نفخ بالفعل پیدا میکنه. و البقر یتعزی بالبرد و ازا هرم علا فهولتها و اناسها از سفادو نمت نمو و مفردا مفردا. نمت جواب ازاست، سفادم نای فاعل حرم است. اگر من شود بر نر این بقر و بر اناس این بقر، من شود سفاد این جفتگیری، اگر جفتگیری این دوتا من شود، نمت نمو مفردا، این بقر یا بقره نمو میکند، نمو زیادی، چاق میشن. همونطور که قبلا هم گفتیم جمیع الحیوان یسمنه الجمام، جمام هم به معنای جفتگیری معنا کردیم، اینجا یکی از مصادیقش داره گفته میشه که مصداق گاوی. و اما الخیل و البقال و الحمیر فیسمن هشور، خیل یعنی اسب، بقال یعنی قاطر، حمیرم یعنی اولاق، اینا رو شرب و آب خوردن چاق میکنه. بعضی از این گوسفند فروشایی که فکر حرام حلالی نیستند و با فریب مشتری جنسشون رو میفروشند، قبل از اینکه گوسفند رو بفروشند وادار میکنن گوسفند رو، یا وادارش میکنن یا اینکه توی علفش نمک میریزند. این حیوان وقتی نمک میخوره خیلی تشنه میشه، بعد میبرنش سر آب، آب زیادی میخوره، آب زیادی میخوره، بعد این میبرنش برای فروش. خب این آب خورده، سنگین شده، میزنش رو ترازو میکشنش، وزن کاذبی نشون میده که در واقع اون وزن آبم داره اضافه میشه. حالا اون وزن یه وزن گذرایی است که ایجاد میکنن، فقط در زمان فروش تاثیر داره، در چاق کردن گوسفند دخالتی نداره. ولی در مثل اسب و الاغ و قاطر آب خوردن زیاد اصلا باعث چاقیشون میشه، یعنی این آب سنگینی فریب دهنده نمیشه، یه سنگینی واقعی میشه، تبدیل میشه به گوشت. ولبقر یشرب من الصافی، گاو این چنین است که از آب صاف شرب میکند، یعنی آب اگر کدر باشه خوشش نمیاد، آب صاف و زلال رو میطلبه. اما ولخیل یعنی اسب، ولجمال، جمال جمع جمله، جمل شتر نر رو میگن، ولخیل ولجمال یعنی اسب ها و شترهای نر، الال کدره انبیاد، به آب کدر میل بیشتری داره، به طوری که ولخیل و تکدر الماء الصافی بالحوافر ثم یشرب، یعنی اسب کدر میکند آب صاف رو به وسیله حوافر، یعنی وسیله سومش، یعنی هم با پاش هم میزنه یا با دستش هم میزنه این آب صاف رو تا کدر بشه ثم یشرب، بعد مینوشد. اقول و ابن سینا میگه یجب ان یجرب هازا، مثل این که خیلی اطمینان به این کار نداره، میگه که باید تجربه بشه. حالا یا منظورش اینه که تجربه بشه تا شک برطرف بشه، یا منظورش اینه که باید تجربه کنید شما تا باور کنید، چون یه ذره به نظر میرسه که به نظر میرسه که باور این مطلب سخت باشه که حیوان بیاد آبو کدر کنه بعدن بخوره. حالا ایشون میگه واجب از تجربه شود تا باور کنید که حرف درستیه. خب بحث بعدی رو دیگه باید بذاریم برای جلسه بعد، دیگه نمیرسیم.